در بد حال است.
آخه استاد،
بله،
ما این نفر اصلا نمیشناسیم، از مریضیشم خو خبر نداریم که چی مشکل داره. اگه یک وقت از امی مریضی و از امی مریضی های ساری داشته باشه چی میشه؟
کمکم کنین تا این بیچاره رو تا مکتب برسانیم. چرا معطل هستین؟ بگیر
کمک کنین.
بیا در از زیر بغلش بگیر. یا بگیر کمکش کن. بخه 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 بدر جان بخه.
وای، تو چی گفتی؟ گفتی سر را مانده بودن؟ آخه من شنیده بودم که گاهی وقتا طفلای خرد سر را میمانن. دیگه چرا پیرمردا را میمانن؟ نشنیده بودم.
فهمم. پیرمرد بیچاره ایقت تاو داشت که تو به
خدا خیر نده کسی را کیر سر را مانده. یعنی میگی اولادای شکار کردن؟ یا کدام کسی دیگه؟
نمیفهم.
یا شایدم که مسافر است و طرف قریه ما میمده حالش بد شده؟
هیچ نمیفهمم. حالش خوب خیلی خراب بود. به خیالم که کدام ناجوری بد داشته باشه.
حال کجاست؟ میگم هنوزم اموج سر راست؟
نه، استادم لحظه پیدا شد با خودش به مدرسه برد. البته من کمکش کردم. ولی
چی؟
ولی به نظر من یک کار استاد صحیح نبود. دور از احتیاط بود. نباید یک مریضی را که نمیشناسه و نمیدانه چی ناجوری داره با خود مدرسه میبرد. اگه کل مدرسه و محصلینش ناجور کنه باید جوابگوی باشه.
استاد خودش پیر است. خب حتما دلش سوخته بر ازو.
باید دلش به حال محصلینش میسوخت. به حال جوانای مردم که اونجا پیشش امانت هستن، درس میخوانن. باید به حال اونا دلش بسوزه.
بله تو درست میگی، حق با خودت است. خب یک نفری مسئله را باید با استاد میگفت. چرا نگفتی؟
راست میگی، باید یک نفر ای را با استاد میگفت. اصلا من نمیفهمم که استاد چرا او کار کرده.
عجیب است، اما به نظر من کاش که میگفتی. هنوزم سر وقت است. بخی برو با استاد بگو.
روز بخیر استاد.
روز بخیر. میگم خیریت است این وقت صبح آمدی مکتب؟ ها؟
خیریت است. فقط.
فقط چی؟
فقط در مورد اون نفر دیروزی میخواستم ببینم که هنوز مدرسه پیش شماست؟
با حالشم بله، هیچ خوب نیست بیچاره. چطور؟
راستش استاد، ما آمدیم که یک مطلب را به خودتان بگویم.
مشنوم
استاد. اون نفر با سختی بیمار است. ممکن است که کدام بیماری مصری داشته باشه و تمام محصلین و حتی مردم قریه را مبتلا بسازه.
گوش کو، ما همو دیروز طبیب خبر کردم بیماریش مصری نیست.
خب صحیح است، بیماریش مصری نیست.
بله
میگم استاد.
بله
او پیرمرد خب ضعیف و ضعیر است، بالاخره میمره. چرا خودتان به او کمک کردین؟
اشتباه خودت همیز که فکر میکنی من به یک پیر مرد ناجور کمک کردم، در حالی که من به خودم کمک کردم.
بله؟
بله
به خودتان کمک کردین؟ استاد من متوجه منظورتان نشدم.
گوش کو برای چی میگم. من دقیقا نمیدانم که چی اتفاق برش افتاده. خانوادش گوره ایلا کده یا ای که از این ساحت تیر می شده و حالش بد شده. مردم قریه خودتانم کسی قصد کمک کردن نداشت، درست؟
خب بله بله درست است. مردم می ترسن که
اگه من مثل خانواده احتمالی بیچاره یا مثل مردم این قریه به این پیر مرد کمک نمی کدم، باز چطور می تانستم روی خود طرف آسمان می کدم؟ چطور میتونستم از خدا چیز بخوایم؟ حتما از من میپرسه که با بنده ناجور و محتاج من چی رفتاری کردی؟ ها؟ حال فهمیدی که من این کار به خاطر خودم کردم؟
بله استاد. خب البته ما به این موضوع هیچ فکر نکرده بودم.
بله
شما راست میگین استاد. آلی حالش چطور است؟
آخه خوب نیست. طبیب میگفت خیلی امید نیست که زنده بانم. متوجه شدی؟
بله استاد. پیرمرد بیچاره، هیچ کسی را ندارم. چند روز است که نه خدا به خانه بندی کرده. ما میرم پشت پدرم.
جیم کارو رو خراب نکو. ما به همه گفتیم که خودت پدرت بردی به تداوی. اینالی هم خودت میتونی از خانه برایی.
از خانه برایم؟ باز جواب مردم چی بتون؟
ای خدا، میتونی برشان بگویی که حال پدرت بد شد و فوت کرد. تو هم چون راه دور بود مجبور شدی که همونجا دفنش کنی.
کاترین، اگه پدر خودتون بود همین پلانا رو بهش میداشتی؟
حالی میخوایی چی کار کنی؟ یا
میرم پشت پدرم، هر رقم شده پس میارمش خانه.
باشه برو، ولی من قبلنم برات گفتیم که این خانه یا جای ماست یا جای پدرت. حالی خودت میتونی انتخاب کنی.
من از اولم نباید به گپ خودت گوش میکنم. من پدرم رو پس میارم. دیگه دلت خواست همراه من میمانی، نخواستی و من رایت نمیگرم. من میرم پشت پدرم.
جیم با عجله خودش به قریه‌ای که پدرش اونجا سر راه مانده بود رساند. مشکل او ای بود که نمی‌دونست که پدرش کجاست. سرانجام با سوال و جواب متوجه شد که پدرش استادی که به او قریه کارش تعلیم جواناست به مدرسه برده. نشانی مدرسه را پیدا کرد.
خب، به من بگو که خودت کی هستی؟
استاد، من نامم جیم است.
جیم عزیز، من چی کمکی کدم میتونم؟
راستش استاد، من چطور بگویم؟
قضیه چی است؟
استاد، من چند روز پیش پدر و ناجور خودت سر را ماندم. یعنی مجبور شدم. ولی میدونم که اشتباه کردم. به ما گفتن که پدرم پیش خودتان است. خودتان محبت کردن پدرم آوردین به مدرسه. آمدم که پدرم رو برام خانه و اشتباه خود رو جبران کنم.
جان خودت دیر آمدی.
چی؟ دیر آمدم؟ یعنی چی که دیر آمدم استاد؟ مگرم پیش شما نیست؟ به ما گفتن پیش شماست.
بود، اما متاسفانه که سالتش بسیار شدید بود. اینجا طبیب هم ماینش کرد، نتونستیم کار کنیم. چی روز فوت کرد؟ چون نمیدانستیم که از کجا هست به قبرستان همین قریه دفن کردیمش. ما نمیتونی بریم. هی جان متاسف است. میفهمی همیشه فرصت جبران نیست. میفهمی همیشه فرصت جبران نیست جان. یه اشتباهی خیلی از ماهاست که فکر میکنیم که همیشه فرصت جبران داری. اشتباه
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. سلام دوستان، اولین برنامه قند پارسی در سال 1402 است. در اولین روزهای بهار هستیم و غزلهای بهاری شاعران در این روزها بسیار مناسبت دارد. فصل بهار در شعر فارسی بسیار حضور پررنگی دارد و شاید دلیل مهم آن این باشد که همانطور که طبیعت در این فصل زندگی از سر می گیرد، جوشش های طبع شاعران هم بیشتر می شود. بخصوص عبدالقادر بیدل که به تعبیر خودش نوعی جنون در فصل بهار و سراغ او می رود. ای نسیم از کوی جانان می رسی، آهسته باش، همراهت بوی بهاری هست و من دیوانم. اما درباره غزلی که برای این برنامه انتخاب کرده ایم چند نکته گفتنی است. یکی این که این غزل تا حدودی استقبال از غزل بهاری صاحب تبریزی است. صاحب نیز غزلی با ردیف دارد بهار دارد که البته قافیه‌هایش فرق دارد. صاحب میگوید از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار، چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار. و بیدل دو غزل با یک وزن و قافیه و استقبال از این غزل صاحب گفته است. یکی با این مطلع که چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار، و دیگری همین غزل مورد بحث ما، یعنی سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار. و جالب این که در یکی از غزلها بیدل بیتی خیلی نزدیک و یکی از بیتهای صاحب آورده است. صاحب میگوید چشم تاوا کرده ای چون شبنم گل رفته است، در رکاب زرنگار برق پا دارد بهار. و بیدل میگوید چشم تاوا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. اما نکته دیگر در مورد این دو غزل بیدل، کاربرد خاص کلمه بهار در بعضی بیت‌های این هاست. البته این کاربرد در سایر غزل‌های بیدل هم دیده می‌شود. اینکه بهار را به معنی عام خرمی و نشاط می‌آورد و فعل بهار داشتن را می‌سازد. در واقع این بهار داشتن در شعر بیدل یعنی جلوه داشتن یا کیفیت داشتن، چنان که در جای دیگر هم گفته است چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن.
در این دو غزل نیز بیدل دو سه بار دارد بهار را و معنی جلوه دارد به کار میبرد و بدون توجه به این نکته معنی این بیت ها مبهم میماند. یکی این بیت است که میگوید بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید، صفحه ما گرزنی آتش شرر دارد بهار. اینجا معنی مصرع دوم این است که اگر صفحه ما را آتش بزنی شرر یا همان شعله آتش بهار خواهد داشت، یعنی جلوه خواهد داشت. و یا وقتی میگوید از گل و سنبل و نظم و نثر سعدی قانعم، این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار. اینجا هم این معانی در گلستان بیشتر بهار دارد، یعنی اینها در کتاب گلستان سعدی بیشتر جلوه دارد. خب دوستان گرامی، برای اینکه از اصل غزل مورد بحث این برنامه هم غافل نمانیم، بیت های از آن را مرور می کنیم و باز درباره آنها گپ می زنیم. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا گفتی شکست، فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار. در این دو بیت بیدل عمدتاً از ناپایداری عمر صحبت می کند. می گوید این رنگ و بوی دامن می چیند، یعنی دامن خود را جمع می کند و از میان می رود. گویی بهار با مجردی که گل کند برگ سفر خواهد بست. نکته جالب در این بیت استفاده دو معنایی از گل می کند و برگ سفر است. از طرفی گل کردن و معنی آشکار شدن است و برگ سفر یعنی امکانات سفر، یعنی چیزی که به آن ساز و برگ هم میگوییم، ولی در عین حال بین گل و برگ یک تناسبی هم برقرار شده و از طرفی بهار هم فصل گل و گیاه هست. نیست در بار دماغ آشفتگان این چمن آنقدر صبری که بار رنگ بردارد بهار. محرم نبض رم و آرام ما عشق است و بس، از رگ گل تا خط سنبل خبر دارد بهار. ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر، در جنون سرداد ما را تا چه سر دارد بهار. میبینید با صحبت از جنون در فصل بهار است، همان چیزی که در شعر بیدل بارها مطرح شده است. البته جنون در اینجا یعنی شور و شیدایی. سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست، در تلسم خنده گل بال و پر دارد بهار. بوی گل عمریست، خون آلوده رنگ است و بس، ناوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار. لالت داغ و گل گریبان چاک و بلبل نوهگر. غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار؟ زندگی می باید اسباب طرب معدوم نیست، رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار. زخم دل عمریست در گرد نفس خواباندم، در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار. گهنه درس فطرتی می آگهی سرمایگان، چند روزی شد که ما را بی خبر دارد بهار. چند باید بود مغرور تراوت‌های وهم؟ شبنمستان نیست بیدل، چشم تر دارد بهار. و در پایان سخن خوب است به آهنگ‌های اشاره کنیم که استاد محمد حسین سراهنگ با این دو غزل بیدل خوانده است. او هم غزل چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار را خوانده و هم مخمسی را که بر پایه همین غزل فعلی سروده شده است.
این بهاری حضرت عبدالمانی بیدل در آگ پیلو می‌خوانیم.
کشتی بادا بیاره که گل توفان کرد گل جوش بادا دارد گل جوش بادا دارد با گل ستان بیاره
لحظاتتان لبریز از بهار با شما هستیم. از برنامه قند پارسی در ادامه بخش کارگاه شعر صحبت‌های استاد اسماعیل امینی استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساسا بر اساس همون جهان نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونند، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه، به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرفای عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسانها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب ها رو بخونن.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهیتان، تشکر از استاد اسماعیل امینی و تا فرصتی دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که مهمان نواز و مهربان است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، خوب هستین؟ جانتان جور و خیر. خدا را شکر، خدا را شکر که امروز حس حالتان عالی است. در فصل بهار حال ما عالی است در کنار شما دوستان. دو شماره برای ارتباطتان با برنامه در وادی نور هست. برای ما بنویسین از حس حالتان و از همراهیتان با برنامه در وادی نور. 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمتتان هستیم. قرآن و عطرت، تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند برای تلاوت کننده آیه‌ای از قرآن ارزش و ثوابی بهتر از آنچه زیر عرش تا زمین است موجود است.
قرآن و عطرت.
Oh. به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. امام علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام فرمودند خداوند متعال می دانست که در آخر الزمان مردمان متفکر و ژرف‌اندیش خواهند آمد. به همین خاطر سوره مبارکه توحید و آیات آغازین سوره مبارکه حدید را در مورد خود نازل فرمود. هر کس در مورد خدا به چیز جز محتوای این آیات معتقد باشد، خود را به هلاکت انداخته. با ترجمه سوره مبارکه توحید توجه بفرمایید.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو او خدایی است یکتا، خدای صمد، نه کس را زاده نه زاییده از کس، و او را هیچ همتایی نباشد.
و اینک بعد ترجمه شش آیه آغازین سوره مبارکه حدید توجه بفرمایید.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستاگند و اوست ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیزی تواناست. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. اوست آن کس که آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت. آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه از آسمان فرود آید و آنچه در آن بالا رود، همه را می داند. و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه می کنید بیناست. فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین از آن اوست و جمله کارها به سوی خدا بازگردانیده می شود. شب را در روز در می آورد و روز را نیز در شب در می آورد و او به راز دلها داناست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد شعبان عبدالعزیز صیاد و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد شعبان عبدالعزیز صیاد در سال 1940 میلادی برابر با 1319 هجری شمسی در قریه سراوی شهر اشمون در ولایت منوفیه به دنیا آمد. پدرش قاری قرآن بود و به سبب تلاوت زیبایش در مناسبت‌ها به محافل دعوت می‌شد. پدرش او را به مکتب فرستاد و در 7 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد. شعبان عبدالعزیز صیاد در 12 سالگی به محافل قرآنی دعوت می شد. او پس از اخذ دیپلم به دانشگاه الازهر مصر رفت و در رشته اصول دین مشغول به تحصیل شد. شعبان عبدالعزیز صیاد در تلاوت بیشتر از سبک استاد محمد رفعت، شیخ محمد سلامه و مصطفی اسماعیل تقلید میکرد. در سال 1966 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و در آن زمان به عنوان قاری مشهور به مجالس و محافل دعوت میشد. در سال 1975 میلادی در آزمون ورودی رادیو شرکت کرد و با موافقت کامل پذیرفته شد. یکی از تلاوت‌های برجسته و زیبای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد مربوط به سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 39 است که در دهه 70 میلادی در قاهره مصر اجرا نموده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله ما لنا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت موسی علیه السلام به خاطر قتل غیر عمد از شهر خود خارج شده و به جای دیگری مهاجرت کرد. هنگامی که آن حضرت به حد رشد و بلوغ رسید، روزی وارد مصر شد و در بین مردم عبور می کرد. دید دو نفر گلاویز شده اند و هم دیگر را می زنند. یکی از آنها از بنی اسرائیل و دیگری قبطی، یعنی از فرعونیان بود. در همین هنگام فردی از بنی اسرائیل از موسی علیه السلام استمداد نمود و از آنجا که موسی می دانست فرعونیان از طبقه اشرافی هستند و همواره به بنی اسرائیل ستم می کنند، به یاری مظلوم شتافت و تصمیم گرفت از ظلم ظالم جلوگیری کند. به گفته بعضی موسی دید یکی از آشپزهای فرعون می خواهد یک نفر از بنی اسرائیل را برای حمله هیزم به بیگاری کشد و بر سر همین موضوع با هم گلاویز شدند. موسی علیه السلام به یاری مظلوم شتافت و مشتی محکم بر سینه مرد فرعونی زد، اما همین یک مشت کار او را ساخت و او بر زمین افتاد و مرد. موسی علیه السلام قصد کشتن او را نداشت، نه از این جهت که آن مرد مقتول سزاوار کشته شدن نبود، بلکه به خاطر پیامدهای دشواری که برای موسی علیه السلام و بنی اسرائیل داشت. از این رو موسی علیه السلام به خاطر این ترک اولا از درگاه خداوند تقاضای عفو کرد و از کار خود اظهار پشیمانی نمود. موسی علیه السلام تصمیم گرفت به سوی سرزمین مدین که شهری در جنوب شام و شمال حجاز قرار داشت و از قلمرو مصر و حکومت فرعونیان جدا بود، برود و از چنگال ستمگران بیرحم نجات یابد. گرچه سفری طولانی بود و توشه راه سفر را به همراه نداشت، ولی چاره ای جز این نداشت. با توکل به خدا و امید به امدادهای الهی حرکت کرد، در حالی که می گفت رب نجینی من القوم الظالمین، خدایا مرا از گزند ستمکاران نجات بده.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر با صدای استاد عبدالواسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما
لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر بود با صدای استاد عبدالواسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، همچنان با مهر از برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. سمانه جان صادقی از هرات، یکی از شنوندگان همیشگی برنامه است که مهرشان را دریافت کردیم، نوشتند که بیایید در ماه مبارک رمضان دوباره با قرآن عهد ببندیم و میثاق دوستیمان را با قرآن تجدید کنیم، چرا که رمضان و قرآن این دو معجزه پروردگار دست ما را میگیرند و با آسمان ها میبرند. تشکر از سمانه جان عزیز و نازنین. تشکر از شما دوستان که با برنامه خودتان همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات یکم تا چهارم سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم، ما هموار انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد.
هفت سوره قرآن با حروف مقطعه حامیم آغاز می شود. غیر از این سوره، چهار سوره قبلی آن و دو سوره بعد از آن نیز با همین حروف شروع می شود. چنان که پیش از این گفتیم، عموماً پس از این حروف سخن از عظمت قرآن و نقش آن در هدایت بشر است. در این سوره نیز خداوند به قرآن سوگند یاد کرده است، کتابی که محتوایش روشن و روشنگر و تعلیماتش زنده است و خود دلیل حقانیت خیش است. ادامه آیات در خصوص جایگاه این کتاب در نزد خداوند می‌فرماید: این کتاب در بهترین زمان هر سال که شب قدر است نازل شده است. سپس بر ویژگی مهم شب قدر تاکید می‌کند. شب قدر که قرآن نازل شده است، شب پربرکتی است که در آن مقدرات جهان بشریت با نزول قرآن رنگ تازه‌ای به خود گرفت، شبی که سرنوشت خلایق و مقدرات یک سال آنها در آن رقم می‌خورد و هر امر مهم و سرنوشت سازی در آن معین و مشخص می‌شود. آیات به این نکته اشاره می‌کند که این کتاب برای هشدار به انسان‌ها نازل شده است. نزول کتاب‌های آسمانی پیشین نیز با هدف هشدار و انذار بوده است تا انسان‌ها دچار غفلت نشده و سرمایه وجود خیش را به بیراه نبرند. میتوان گفت که این یک سنت همیشگی خداوند است که رسولان خود را برای بیم دادن ظالمان و گمراهان میفرستد و پیامبر اسلام آخرین حلقه از این سلسله است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که در فرهنگ اسلامی